ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه به کوبانی رسیدند. عراق میگوید نیروهای این کشور تا 2 کیلومتری شهر بیجی پیشروی کردند. و عربستان سعودی به زنان اجازه داد برای تماشای یک مسابقه فوتبال در استادیوم حضور یابند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. گروهی از نیروهای ارتش آزاد سوریه برای کمک به مدافعان کوبانی وارد این شهر شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مسئولان شهر کوبانی خبر داد که حدود 50 تن از نیروهای ارتش آزاد سوریه با تسلیحات خود به کوبانی رسیدند. این نیروها با توافق دولت ترکیه روز چهارشنبه از خاک ترکیه وارد سوریه شدند. در همین حال حدود 150 پیشمرگه کرد عراقی که با تسلیحات خود از جمله با سلاح سنگین روز چهارشنبه وارد ترکیه شدند، در انتظار عزیمت به کوبانی برای مقابله با نیروهای داعش هستند. عراق میگوید نیروهای ارتش این کشور با حمایت شبه نظامیان شیعه تا 2 کیلومتری غرب شهر بیجی پیشروی کردند. بیجی واقع در 200 کیلومتری شمال بغداد و محل بزرگترین پالایشگاه نفت عراق از ماه ژوئن گذشته در محاصره نیروهای داعش است. در رویداد دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی و یکی از شیوخ استان علنبار خبر داد که نیروهای داعش در عملیات خود در این منطقه 46 تن از اعضای یک قبیله را که با داعش می‌جنگید اعدام کردند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای گروه خلافت اسلامی در حمله به تأسیسات نفت و گاز شاعر واقع در استان حمص سوریه 30 نفر از نیروهای دولتی سوریه را کشتند. شمار نامعلومی از نیروهای داعش نیز در این حمله کشته شدند. این حمله سه‌شنبه شب آغاز شد. نیروهای داعش توانستند بخشی از تأسیسات نفت و گاز شاعر را اشغال کنند. هواپیماهای ارتش سوریه امروز این منطقه را بمباران کردند و نبرد در این منطقه همچنان ادامه دارد. و عربستان سعودی به زنان اجازه داد تماشاگر یک مسابقه فوتبال باشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون فوتبال عربستان سعودی اعلام کرد زنان اجازه دارند برای تماشای بازی تیم‌های الهلال و سیدنی استرالیا در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض حضور یابند. تیم استرالیایی خواستار شده بود که تماشاگران زن استرالیایی بتوانند در ورزشگاه حضور یابند. این مسابقه قرار است روز شنبه برگزار شود. در دیدار رفت دو تیم در استرالیا، تیم سیدنی با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری رأی اعتماد ندادند. او سومین وزیر پیشنهادی دولت 11 برای تصدی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. در جلسه علنی امروز مجلس، محمود نیلی احمدآبادی از مجموع 246 رأی مأخوذه با کسب 79 رأی موافق، 160 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع نتوانست بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس که در ایران زندانی است، برنده جایزه سال 2014 انجمن پیشبرد علوم آمریکا شد. این انجمن مهم بین‌المللی در بیانیه خود از جمله اعلام کرد امید کوکبی که به دلیل امتناع از همکاری با برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی زندانی شده است، به دلیل موضع شجاعانه و عدم استفاده از دانشش برای مقاصد تخریبی و فدا کردن آزادیش به جای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی، به دریافت جایزه آزادی و مسئولیت پذیری علمی نائل شده است. انجمن پیشبرد علوم آمریکا به عنوان مهمترین انجمن علمی جهان برای کمک به پیشبرد علم در جهان از طریق حمایت از دانشمندان شناخته می شود. و اما همزمان با انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، رسانه‌های بین‌المللی به بازتاب بخشی از این گزارش پرداخته و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تکان دهنده و بدتر از گذشته توصیف کرده است. روزنامه نیویورک تایمز به افزایش اعدام‌ها و اخیم‌تر شدن وضعیت زنان در ایران تاکید کرده و در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز از حکومت ایران خواسته است تا به مزاحمت و آزار نسرین ستوده پایان دهد. گزارش بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
تازه ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، بازتاب گسترده و همه جانبه‌ای در رسانه‌های کشورهای گوناگون داشته است، از آمریکای شمالی تا اروپا تا آسیا و اقیانوسیه آنچه پیام مشترک رسانه‌ها در مورد گزارش آقای احمد شهید است، بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران از هنگام روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی است، با این توضیح که به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، آقای روحانی به عنوان رئیس دولت در امر حقوق بشر در ایران از هیچ گونه اختیاری برخوردار نیست. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه عنوان گزارش خود را از شرح طولانی وضعیت حقوق بشر در ایران برگرفته و گفته است که امواج اعدام‌ها و شرایط بیدادگرانه علیه زنان افزایش یافته است و این همه در حالی است که رئیس جمهوری اسلامی می‌کوشد در روابط ایران با غرب به گشایشی دست پیدا کند. نیویورک تایمز به رقم 852 اعدام و از جمله اعدام ریحانه جباری اشاره و تأکید کرده که گزارشگر ویژه سازمان ملل افزایش تعداد اعدام ها را وحشتناک خوانده است. نیویورک تایمز اضافه می کند که رهبران حکومت ایران می کوشند تا آقای احمد شهید را بی اعتبار جلوه دهند. در هندوستان روزنامه تایمز آف ایندیا در ارتباط با وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران به اعدام ریحانه جباری پرداخته و پیام او به مادرش را با عنوان داغدار توصیف کرده است. انتشار گزارش آقای احمد شهید روز سه‌شنبه با بیانیه‌ای که از سوی دیدبان حقوق بشر انتشار یافت همزمان شده است. فراز ثانی از اعضای بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سازمان دیدبان حقوق بشر مثل تمام سازمان‌های حقوق بشری همیشه حساسیت زیادی داره نسبت به تمام موارد نقض حقوق بشر، چه در ایران چه در کشورهای دیگه. بیانیه‌ای که صادر شده بیشتر مربوط میشه به تلاش‌های دولت ایران، به خصوص قوه قضاییه و نهادهای امنیتی اطلاعاتی، برای توقف کردن فعالیت‌های خانم نسرین ستوده و نشونه‌ای هست متأسفانه در رابطه به افزایش سیاست‌های فشار توسط دولت بر روی جامعه وکلا و به خصوص وکلایی که در راستای دفاع از حقوق بشر فعالیت می‌کنند، مثل خانم نسرین ستوده. بیانیه اشاره می‌کنه به بازداشت ایشون در تجمعاتی که در رابطه با حملات اسید پاشی در روزهای اخیر صورت گرفته در شهرهای مختلف از جمله اصفهان. ایشون برای تقریبا 7 ساعت توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدن و بازجویی شدن و هیچ حکم بازداشت صادر نشده بود. ایشون متهم، تا اونجایی که ما اطلاع داریم، متهم به هیچ جرمی نشده بودن، ولی این باز هم نشونه آزار و اذیت خانم نسرین ستوده به خصوص بعد از آزادی ایشون. هر چند ماه می‌بینیم که قوه قضاییه و دادستانی تهران سعی می‌کنن که جلوی فعالیت‌های ایشون و مدافعان حقوق بشر رو بگیرن. خیلی از مدافعان حقوق بشر و وکلایی که در این راستا فعالیت کردن متأسفانه در حال حاضر تحت فشارهای بسیار زیادی قرار گرفتن و همچنین اشاره شده به لایحه جامع وکلا که هنوز به عمل نیامده، ولی اگر به عمل بیاد محدودیت‌ها بیشتر و بیشتر خواهند شد.
در آمریکا شبکه ABC میگوید احمد شهید از ممنوعیت ورود به ایران نهراسیده است و در واشنگتن روزنامه فری بیکن در بازتاب گزارش سالانه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد این عنوان را برگزیده است: رژیم ایران به قطع اعضای بدن و سوزاندن مخالفان سیاسی خود پرداخته و به شکنجه و کشتار شهروندان ایران در ابعاد وحشتناک ادامه می‌دهد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنوید. شنیدیم. ادامه میدیم برنامه رو با شنیدن صدای چند شنونده رادیو فردا.
آقای لاریجانی گفتن که احمد شهید از اسلام چیزی نمیدونه. شاید ایشون راست بگن. از طرز حکومتداری و رفتار با شهروندان باید فهمید که منظور ایشان از اسلام راستین چیست.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی موسوی و کروبی رو مجرم میدونه. آقا مگه مجرم نیستن؟ خودشون هم میگن ما رو محاکمه کنید. خب محاکمه کنید از چی میترسین؟ اگر ریگی در کفش ندارین محاکمهشون کنین. میگین مجرمن؟ خود مجرمین میگن آقا ما رو محاکمه کنین.
در رابطه با اسید پاشی ها در اصفهان، با توجه به اینکه هنوز عاملان این جنایات دستگیر نشده اند، پس بدون مدرک نمی شود اون را به عوامل داخلی یا خارجی نسبت داد. به هر صورت ما مردم انتظار داریم عاملان این جوانان نگونبخت دستگیر، محاکمه و به سزای اعمالشان برسند، چون این افراد بدترین نوع خشونت و شکنجه را در حق این زنان روا داشته و ضرر بزرگی به حیثیت این مملکت وارد کرده اند.
این حکومت اخباری که به نفع خودش نیست میگه کشش ندید، اخبار در مورد اسید پاشی، اخبار در مورد اختلاس های بزرگ، دزدی های بزرگ، اخبار در مورد اعلان قانونی نبودن مدارک دانشگاهی ها، اینا میترسن میگن این اخبارها را کش ندید، ولی آقای خامنه ای رفت یه عمل پرستاد انجام داد، تا 40 شب گزارش پخش میکردن و اخبار میدادن.
کجا توار اومده پایی؟ تخم مرغی که در زمان آقای احمدی نژاد 200 تومن بود الان شده 350 تومن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه 7 آبان ماه دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در بنگلادش رحمان نظامی رهبر حزب جماعت اسلامی، بزرگترین حزب اسلامگرای بنگلادش، را به مجازات اعدام محکوم کرد. این رهبر اسلامی 71 ساله پیش از این مدتی وزیر صنایع و کشاورزی این کشور بوده است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه ویژه جنایات جنگی در داکا پایتخت بنگلادش رحمان نظامی رهبر حزب جماعت اسلامی را به اتهام جنایت علیه بشریت در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری فرانسه می افزاید او که رهبری گروه شبه نظامی بدر یا انصار البدر را در این جنگ بر عهده داشته، در مجموع 16 مورد شکایت داشته و به جرائمی همچون قتل، کشتار دست جمعی، غارت، تجاوز و شکنجه متهم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد علی، دادستان کشور در بنگلادش، به خبرنگاران گفته است با توجه به همین اتهامات خرابکارانه و جنایی بوده که دادگاه مجازات اعدام را برای رحمان نظامی تعیین کرده است. رحمان نظامی 71 ساله قبلا وزیر صنایع و کشاورزی بنگلادش بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در مورد قتل شمار زیادی از روشنفکران، نویسندگان، استادان، پزشکان و نخبگان بنگلادش در جریان جنگ 9 ماهه استقلال این کشور از پاکستان در سال 1971 مسئول شناخته شده است. افزون بر او، به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب جماعت اسلامی که در طول این جنگ طرفدار پاکستان بوده، متهم است که در قتل شمار زیادی از مردم، به ویژه روشنفکران و تحصیل کرده ها و حامیان لیبرال دولت بنگلادش دست داشته است. دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی در جریان جنگ استقلال بنگلادش از سال 2010 تأسیس شده است. در دسامبر سال گذشته اولین حکم اعدام این دادگاه برای عبدالقادر ملا از رهبران اسلامی این کشور صادر شد. به دنبال آن ناآرامی‌هایی در سراسر بنگلادش رخ داد. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، منتقدان دولت بنگلادش را متهم می‌کنند که با برگزاری این دادگاه‌ها قصد دارد دو حزب بزرگ مخالف، حزب جماعت اسلامی و حزب ملی بنگلادش را تضعیف کند. در همین رابطه و بر اساس گزارش‌ها، به دنبال اعلام خبر صدور حکم اعدام برای رحمان نظامی، حزب جماعت اسلامی در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف خواستار اعتصاب عمومی در کشور شده است. همچنین در واکنش به این حکم، سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، روند محاکمات منطبق بر استانداردهای بین المللی نبوده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
البته میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید با این شماره 20420221122112. همینطور برای ما میتونید پیامک بفرستید 20420-603-87-41-50 و همینطور 207-926-011-57-30.